کشاورزی به خصوص سبزی و صیفی است. لذا عملا امکان صادرات و ارزآوری حاصل از تولیدات گلخانه‌ای فراهم است. حوزه سواحل مکران همانند بسیاری از نقاط کشور با ایجاد و احداث گلخانه میتونه زمین ساز تولید انواع محصولات گلخانه‌ای باشه و اهداف عنوان شده رو تحقق بده. اما شاید دو ویژگی مهم این نقطه از کشور ما رو متمایز کنه. اول موقعیت استراتژیک و منحصر به فرد جغرافیایی این خطه از میهن عزیزمونه و بهره‌مندی از آب‌های گرم دریای عمان و اقیانوس هند و بهره‌مندی از کوریدور بین‌المللی ایجاد شده و امکان حمل محصولات از طریق زیرساخت‌های اجرا شده و در حال انجام نظیر جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی به اقصا نقاط ایران و جهان و همچنین داشتن مرز مشترک زمینی و دریایی با کشورهای عمان و پاکستان و افغانستان و سایر نقاط و همچنین بهره‌گیری از مزایای منطقه آزاد چابهار که این موارد در حوزه صادرات همینطور که می‌دونیم بسیار حائز اهمیت و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. همینطور که عنوان شد، امکان احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه‌ای در همه نقاط اقلیمی فراهمه و این شاید یکی از مزیت‌های این موضوع باشه. اما نکته مهم در این خصوص کاهش هزینه تولیده، به لحاظ اقتصادی بودن محصول و رقابتی بودن اون با سایر تولید کننده ها. شاید یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سواحل مکران امکان تولید محصولات گلخانه‌ای در بازه‌ای از زمان در شرایط موجوده با کمترین هزینه، به طوری که این مناطق همینطور که می‌دونید خودش نوعی گلخانه طبیعی محسوب میشه. در این ارتباط نظر شما رو به یک بررسی که در این خصوص صورت گرفته جلب می‌کنم. در این بررسی سه منطقه از مناطق عمده تولید محصولات گلخانه جهان با چابهار از جنبه تولید در محدوده دمایی 18 تا 30 درجه سانتیگراد که می‌دونیم که این محدوده به عنوان محدوده رشد فعال گیاه شناخته میشه مورد بررسی قرار گرفته. این مناطق شامل دیبیلت هلند، آلمریای اسپانیا و آنتالیای ترکیه است. نتایج این بررسی به ما نشون میده هلند برای تولید این محصول تقریبا در تمام سال محدودیت داره در شرایط باز و در اون بازه درجه 18 تا 30 درجه سانتیگراد. آلمریای اسپانیا تنها 5 ماه از سال رو میتونه بدون محدودیت اقلیمی کشت کنه و در آنتالیای ترکیه 6 ماه از سال شرایط مناسب کشت رو داره. جالبه که بدونید در چابهار امکان تولید در 10 ماه از سال فراهمه و شرایط مناسب و کشت رو داره. این مطلب به ما یادآور میشه که حتی در آمایش سرزمین به جهت تولید محصولات گلخانه‌ای یکی از نقاط برجسته در ایران و جهان مناطق سواحل مکران است و میتونه زمین ساز میلیون‌ها یا میلیاردها درآمد ارزی برای کشور باشه. ضمن اینکه ما میتونیم از روش‌های شیرین‌سازی آب دریا، منابع آبی موجود و سدهای احداث شده و در دست احداث بدین منظور بهره ببریم. از توجه شما بزرگواران به مطالب بنده سپاسگزارم و امید داریم که با توجه بیشتر و سرمایه‌گذاری در این خطه از کشورمان شاهد رشد و شکوفایی ایران عزیزمان باشیم.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان منی نام و نشان، روی سر حق منی پلین مدوران. ای بلوچستان منی نام و نشان، ای وطن ای وطن بیزان.
آمایش مکران، ایستگاه تجارت و اقتصاد کشاورزی ایران، یک فرصت طلایی برای سرمایه گذاران در حوزه صنعت کشاورزی گلخانه ای. مهندس مسعود خوشاره، کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با 25 سال سابقه کار از چند زاویه به بررسی صنعت کشاورزی گلخانه ای به عنوان یک فرصت اقتصادی برای ارزاوری در منطقه و حتی کشور می‌پردازد.
به نام خدا. با سلام، مسعود خوشاره هستم، کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با 25 سال سابقه کار.
از چند زاویه.
از این جهت که کشور و خصوصا استان ما در منطقه خشک و کمباران واقع شده، یکی از راهبردهای اساسی ما برای تأمین امنیت غذایی استفاده از روش‌های نوین کشاورزیه که بهره‌وری رو افزایش میده. با توجه به مشکلات ناشی از کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و بحران آب، لزوم تغییر نگرش در زمینه روش‌های تولید در مزارع و باغات، برنامه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و استفاده از سایر منابع آبی مثل آب دریا رو در مرکز توجه مسئولین کشوری و استانی قرار داده و این موضوع با در نظر گرفتن موقعیت ویژه استان و شرایط آب و هوایی منحصر به فرد و مستعد، خصوصا در محدوده سواحل مکران، از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و کنترل شده برخورداره، به طوری که این اقلیم گرم و مرطوب و نیمه هاره‌ای به طور استثنایی در تمام طول سال یک فصله، به قول معروف چهار بهاره. اگر از زاویه دیگه‌ای بخوایم به موضوع نگاه کنیم، در زمستان دما به ندرت به پایین‌تر از 15 درجه سانتیگراد و در تابستان نیز به ندرت به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد میرسه. این موضوع به همراه امکان استفاده از حمل و نقل مقرون به صرفه دریایی، دسترسی به آب‌های آزاد، انشاءالله در آینده نزدیک راه آهن و اسکله‌ها و موچکن‌های موجود به عنوان یکی از بهترین مناطق توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در دنیا توسط کارشناسان و مشاورین شناسایی شده و سرمایه‌گذاران متعددی از داخل و خارج برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کردند و در حال حاضر پای کار هستند. در حال حاضر در کشور در حوزه گل و گیاهان زینتی سالانه 40 میلیون یورو صادرات محصولات داریم و در حدود 500 میلیون دلار صادرات محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای انجام میشه که رقم قابل توجهیه. در این میان استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن سطح گلخانه‌ای در حدود 300 هکتار و امکان تولید 60 هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای، در حال حاضر هر ساله بخشی از محصول به خارج از کشور از جمله کشورهای عراق، قطر، عمان، تاجیکستان و روسیه صادر میشه که این درآمد قابل توجهی رو برای تولید کننده و ارزآوری خیلی خوبی رو برای کشور به همراه داشته. پیش بینی می‌کنیم با اجرایی شدن طرح‌های عظیم گلخانه‌ای در سواحل مکران ضمن ایجاد اشتغال و تولید پایدار، سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو به دست بیاریم.
نکته این است: صنعت کشاورزی گلخانه‌ای یکی از بخش‌های مهم و قابل توجه در رشد و توسعه اقتصادی مکران می‌باشد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنعت کشاورزی گلخانه‌ای مکران چگونه می‌تواند موجب ارزآوری در منطقه و حتی کشور باشد. اگر بپذیریم ویژگی‌های اقلیمی، آمایش مکران، چالش‌های حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش بومیان منطقه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران 70 خان رشد و توسعه اقتصاد مکران می‌باشد، با این اوصاف شناخت زیرساخت‌های لازم، فرهنگ‌سازی و آموزش، پارامترهای مهم توسعه صنعت کشاورزی گلخانه‌ای مکران و ارزآوری برای منطقه و حتی کشور می‌باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع صنعت کشاورزی گلخانه‌ای و ارزآوری با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس عبدالحمید سعدینی، مهندس مسعود خوشاره و مهندس اردشیر شهرکی. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر رضا نادری، دکتر طاهره شهرکی و دکتر ماندانا زنگنه. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر تولید و نویسنده: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی مهندس عادل شهرزاد، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری استانی هرمزگان. سپاس از همراهی استانداری استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی این استان. و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
آن روی سکه.
اسلام حراسی موضوعی است که طی ماها و هفته های اخیر به علت برخی حوادث مرتبط با مسلمانان در کشورهای اروپایی در رسانه های غربی دامن زده می شود. در این برنامه نگاهی خواهیم انداخت بر ابعاد و جزئیات بیشتر این رویداد خبری. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. نحوه برخورد محافل اروپایی با مسائل جوامع اسلامی نشانگر نگرش سیاسی آنها در انعکاس تحولات این جوامع است. به کارگیری اصطلاحاتی همچون تروریسم اسلامی برای توصیف حوادث اخیر بدون اینکه در درستی به کارگیری این واژگان دقت شود یا به بررسی دلایل وقوع این حوادث پرداخته شود، در حقیقت یک سوی به قاضی رفتن و در نزد اهل فن دست خالی برگشتن است.
این معلم 47 ساله تاریخ به گفته مقامات امنیتی بدان جهت در حومه پاریس توسط یک تروریست اسلامگرا گردن زده شد که در کلاس درسش درباره دلایل مخالفت اسلامگرایان با انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام با دانش آموزان صحبت و تبادل نظر کرده بود.
حوادث اخیر فرانسه و قتل معلمی که در ارتباط با انتشار کاریکاتور موهن پیامبر اسلام اتفاق افتاده است، در رسانه‌های غربی بدون کمترین اشاره‌ای به بی‌حرمتی انجام شده نسبت به ساحت مقدس اسلامی به گونه‌ای جانبدارانه گزارش می‌شود تا هر گونه حق حرمت به ارزش‌های اسلامی، آزادی بیان و هر واکنشی در قبال آن تروریسم برشمرده شود. منطقی که جز بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی نمی‌تواند بیانگر رسالت حرفه‌ای و بی‌طرف یک رسانه باشد. گزارشگر شبکه بی بی سی.
شاگردان این دبیرستان در شوک قتل فجیع معلمشان دیشب، قتلی که دوباره کابوس ترور را به کشور برگردانده است. این بار ترور در یک مدرسه، جایی که نظام آموزشی سکولار فرانسه به شاگردان درس آزادی، برابری و برادری میداد، اصول فلسفه اعتقادی فرانسوی ها.
هرچند قتل معلم فرانسوی مورد تایید محافل اسلامی قرار نگرفته، اما نظام سیاسی فرانسه که مدعی آزادی بیان در بازنشر کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام است، هیچ دلایل منطقی و محکم پسندی در عدم جلوگیری از این حوادث از خود ارائه نداده و حتی به اسم آزادی بیان به دفاع از آن هم پرداخته است، در حالی که در منطقه خودشان هم بی احترامی به ادیان جایز نبوده و دفاع از آن روی کرده متناقض نظام سیاسی فرانسه را نیز زیر سوال برده است.
پدر مادرها میگویند چند وقت پیش این معلم در کلاس درسی درباره مبانی آزادی کاریکاتورهای مجله فکاهی شارلی ابدو را به شاگردان نشان داده بود. کاریکاتورهای این مجله از پیامبر اسلام.
تحولات اخیر در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی در اقدامات حرمت شکنانه برخی محافل افراطی آنها در نادیده انگاشتن باورها و حساسیت‌های اسلامی خود عامل مهمی در تشدید این حوادث و بروز کنش‌ها و واکنش‌هایی بوده که بعضاً با افراط‌گری‌هایی نیز همراه شده است. یکی از این موضع‌گیری‌ها مربوط به رئیس جمهور فرانسه است که در جریان تکرار انتشار کاریکاتور موهن پیامبر اسلام به دفاع از آن پرداخت.
رئیس جمهوری فرانسه که بلافاصله از محل دیدن کرد، این حمله را یک حمله تروریستی اسلامی توصیف کرد. او گفت مهاجم میخواست از آزاد اندیشی در مدرسه جلوگیری کند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در ریشه یابی حوادث خشونتبار اخیر باید به بازشناسی ریشه ها و منشأ وقوع این حوادث پرداخت تا مشخص شود که مقامات اروپایی در دامن زدن به تنش های اعتقادی چه نقشی ایفا کردند. تبعات تحریک احساسات مذهبی سایر ادیان چیزی است که امروز نمیتواند در تحلیل واقعی حوادث نادیده گرفته شود.
تقریبا 5 سال پیش بود که در پی انتشار چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، دو مرد مسلح به دفتر این مجله حمله کردند و هیئت تحریریه آن را به قتل رساندند. قتلی که متهمان آن در هفته‌های اخیر در پاریس تحت محاکمه هستند. فرانسه در سالهای اخیر بارها هدف حملات افراد داعش و تندروهای اسلامی بوده که نزدیک به 250 نفر کشته به جا گذاشته است.
با نگاهی واقع‌گرایانه به رخدادهای اخیر در حوزه تنش‌های مذهبی و نابرابری‌های دینی، سوالات زیادی را متوجه نظام‌های سیاسی و فرهنگی اروپایی با مسلمانان کرده است. همچنین این سوال که آیا حوادث اخیر بازتاب سیاست‌های اروپایی در مواجهه با جوامع اسلامی است یا خیر، باید سرمنشه آن را در جای دیگر به ریشه یابی آن پرداخته.
اونجا که بحث از تساهل دینی و قومی است، اروپا را میتوان قاره نامید پیشرو اما با وجدانی ناراحت. این تعبیری است که بسیاری از نخبگان اروپایی در اون تردید ندارند. پیشرو از این جهت که اروپا شاید بیش از هر جای دیگر در حوزه مدنی دغدغه بهتر شدن دارد. ناراحت به این دلیل که اروپا پیشینه صده‌های متمادی اذیت و آزار دینی و قومی به خصوص در حق یهودیان را با خود حمل می‌کند. ولی آیا این وجدان ناراحت را می‌شود نشانه آن دانست که ستیز با پیروان ادیان از اروپا رخت بربسته؟ به طور مشخص آیا مسلمانان اروپا هدف دور تازه‌ای از آزار و اذیت قرار نگرفتند؟
نگاهی به محدودیت‌های جدید در قبال جوامع مسلمانان اروپایی و فشارها و تنگناهایی که آزادی مذهبی آنها را به خطر انداخته است، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر علل افزایش تنش‌ها و خشونت‌هایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه روی داده کمک کند.
در فرانسه برقع ممنوع می‌شود. در سوئیس ساخت مناره مساجد ممنوع می شود. خانم وزیر در هلند دیدارش با رهبران مسلمانان اون کشور را به دلیل امتناع آنها از دست دادن با او لغو می کند. آیا اروپا دچار هراس از اسلام شده؟
اسلام هراسی غربی ناظر به انگیزه های سیاسی و بازسازی رویکردهای خشونت‌آمیز است که محافل اروپایی در برخورد با مجموع دنیای اسلام بدون تفکیک منطقی از گروه های مختلف اسلامی به کار می گیرند. بدیهی است که اطلاق نام داعش که به طور حساب شده از سوی محافل غربی استفاده می شود نمی تواند معرف رفتار و عمل کرده همه گروه های اسلامی باشد.
خانم کیان، به نظر شما اروپا دچار هراس از اسلام شده؟
بله، به خصوص بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 این هراس به تبع تشدید شده و فکر میکنم حتی گاهی به اسلام ستیزی هم در بعضی نقاط اروپا یا بعضی اقشار این جوامع هم تبدیل شده. نگرانی های امنیتی که وقایع 11 سپتامبر ایجاد کرده و قبل از اون هم البته اسلامگرایی در کشورها اروپایی، بنگذاری هایی که در دهه 1990 برای مثال در فرانسه انجام می گیرند، تمام اینها در واقع به یک وحشتی از اسلامگرایی منجر می شن.
در شرایطی که حجم تبلیغاتی سنگینی از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی علیه مسلمانان در جریان است، این محافل کمترین اشاره‌ای به سیاست‌های افراط‌گرایانه غربی‌ها نسبت به مسلمانان نمی‌کنند که طبعاً با رویکرد اسلام ستیزانی آنها قابل تحلیل و بررسی است. دکتر عبدالجلیل الزهری، کارشناس مسائل سیاسی:
تناول موضوع الاسلاموفوبیا في هذا الظرف في اطار جغرافي اروپي يبدو
به نظر میرسد در شرایط فعلی پرداختن به موضوع اسلام حراسی در اروپا حائز اهمیت است. اقدامات نجات پرستانه و نفرت پراکنی که اخیراً در اروپا افزایش یافته پیشتر نیز وجود داشته است و مسلمانان و سازمانها و نهادهای اسلامی را هدف قرار داده، اما این اقدامات در گذشته تا حدودی کمتر بود ولی از سال 2001 افزایش یافت. در سالهای اخیر اقدامات خشونت آمیز و نجات پرستانه که مسلمانان و نهادهای اسلامی را هدف قرار داده به تهدیدی واقعی و مستقیم برای زندگی روزمره و آداب و سنن دینی و آزادیهای فکری آنها تبدیل شده است. امروز مسلمانان در اروپا با افرادگرایی و تروریسم مواجه هستند که وجودشان را هدف قرار داده.
تلاش سیاسی برای مرتبط دانستن اسلام با تروریسم نمیتواند بدون برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته باشد، موضوعی که بدون توجه به آن نمیتواند تصویر روشنی از علل وقوع حوادث اخیر علیه مسلمانان در اروپا ارائه دهد. دکتر عبدالجلیل الزهری، کارشناس مسائل سیاسی:
نظام های سیاسی در اروپا از اسلام حراسی حمایت می کنند، زیرا در این نظام ها مبارزه ضمنی و مخفیانه با اسلام به بهانه های مشخصی از جمله ارتباط دادن اسلام به تروریسم در جریان است و تلاش های صورت می گیرد تا بدون شناخت محتوا و عمق دین اسلام شیطنت های علیه آن صورت گیرد. این در حالی است که دین اسلام خواستار تسامح و همزیستی مسالمت آمیز و مبارزه با تکفیر است. برخی لابی های فاشیستی و صهیونیستی تلاش های رسانه‌ای برنامه ریزی شده و حمایت شده ای را برای ضربه زدن به اسلام و شیطنت علیه آن و ارتباط دادن تروریسم با اسلام در دستور کار خود قرار دادند. مسلمانان در اروپا به حال خود رها شدند و هیچ کمک سازمان یافته‌ای از سوی کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی که غرق در مشکلات داخلی خود هستند صورت نمیگیرد.
در چنین شرایطی برخی محافل غربی مشغول جوسازی و نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان هستند که خود را مدافع آزادی و احترام به مذاهب می‌دانند، که بسیاری از کارشناسان اروپایی حوادث اخیر را تا حد زیادی با ساب نگاه‌ها و رفتارهای افراط‌گرایانه محافل سیاسی و مذهبی غربی می‌دانند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نبو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نبو. کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم، یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچی نگو، با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیچی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نگو، برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیچی نگو.